دارم عرض میکنم، ولی حجم عناوین و تعداد هم از نظر کیفیت
درسته.
هم از نظر کمیت، کیفیت به سمت فلش به سمت پایین،
بله، بله.
و کمیت به فلش به سمت بالا، ما باید جلوشو بگیریم. من خیلی جذاب نمیدونم این که مثلا خود من جز پرکارم، یعنی اصلا هر جایی که میخوان صحبت کنن میگن که ایشون خیلی پرکاره تو نوشتار، چون بالاخره سالی یکی دو تا کتاب حالا مجموعه شه، ولی شاید این تعدد بیش از حد عناوین جدید کتاب،
متوجه.
من این رو شخصا خیلی نمیپسندم واقعیتش، یک چیز شخصی، ممکنه واسه نظر فقط به درد خودم بخوره، دارم با خودم بلند بلند فکر میکنم، اصلا این بحثی نیست که دارم سوال شما رو، ولی من احساس میکنم عارضه‌ای که گریبانگیر جامعه کتاب خان و کتاب نویس ما شده الان این هستش که تعداد عناوینی که ما مضامین جدید خیلی نمیبینیم واقعیتش،
بله، بله.
ژانرها به اون صورتی که باید پرداخته بشه بهش پردازش بشه نمیشه، ما اتفاق عجیب و بسیار جذابی نمیبینیم. من اگر 50 عنوان کتاب تولید بکنم و توش چیز جذابی نباشه ممکنه امتیازم منفی 50 باشه،
متوجه.
ولی اگه 5000 کتاب تولید بکنم توش چیز جذابی نباشه، به نظر من امتیازم منفی 5000 هستش. پس من فکر میکنم و یک دلیل داره، حالا تو آسیب شناسی کردیم، یک دلیلش اینه که خب سطح سواد عمومی جامعه بالا رفته، ما تعداد دانشجویان دکترا، تعداد دکترا، تعداد فوق لیسانس های ما نسبت به 50 سال پیش، 40 سال پیش بالا رفته، خیلی بیشتر از رشد جمعیت این اتفاق افتاده. خب کسانی که حالا میرسن به یک حالا حدودی از نظر سطح آکادمیک، خب اینا صاحب مقاله، اصلا جزء تکالیفشون صاحب مقاله میشن، صاحب کتاب میشن و بسیاری از اینا این روند رو ادامه میدن و ما ورود آسیب شاید پرنویسی یا پرچاپ کردن کتاب رو متاسفانه داریم میبینیم. الان هم که دیگه یک دغدغه، حالا شاید یکی دو ساله که من خودم خیلی رو ذهنم هستش، ورود هوش مصنوعی، یعنی به سادگی ما تولید کتاب رو داریم میبینیم با هوش مصنوعی، یعنی دیتایی که داده یا نداده. اصلا چند روز پیش یکی از شاگردان میگفت استاد که اصلا دیتا هم خیلی نمیخواد بدین، یک قسمتی داره که اصلا خودش هم دیتا برای شما
عجب.
شما موضوع رو میگه، خودش دیتا رو میگیره، خودش میره منابع رو پیدا میکنه، کتاب تولید میکنه، فقط مونده جلد کنه بده عنوان اسمش رو بذاره دستشون، که این آسیبه و ما زنگ خطر میزنیم اگر بریم به سمت این، چون سیاست مجموعه فرهنگی کشور نمای و این ویترینه که نشون بدیم ما این تعداد کتاب تولید کرد،
بله، بله.
اصلا من متاسفم این رو میگم، الان ایام نمایشگاه هم هستش، ما چرا اولین آماری که از نمایشگاه هر سال میدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بنده به عنوان یکی از مسئولین میگه ما امسال این تعداد کتاب چاپ کردیم. خب خیلی ممنون و خوبه، من اصلا نمیگم بین هیچ کاری نکردن با این کارو کردن، این کارو کردن بهتر از هیچ کاری نکردن هستش، ولی داریم میریم سمت عیار دیگه. جامعه ما جامعه فرهیخته است، اعتقاد ما اینه که زبان پارسی زبان اول دنیا هستش، از نظر زیبایی، از نظر ظرافت، از نظر اینکه بتونیم باهاش واژه با چینش مختلف واژه جمله ها و ابیاتی رو خلق بکنیم که میتونه به انسان رو به آرامش برسونه،
بله.
اعتقاد قلبی من هیچ زبانی توانایی ادبیات و فارسی و واژه های فارسی رو برای این کار نداره. هدف غایی ما که کمال و رسیدن انسان به آرامش هست، یک پله بسیار خوبی داریم ما، یک نردبان بسیار خوبی داریم ما پارسی زبانان به عنوان زبان فارسی
کامل.
که مرز معنوی ما هستش، به اندازه خاک ما برای ما ارزشمند هستش. این ابزار قوی به نظر من اونقدر ازش استفاده نشده و ما عوضی که بریم به سمت کیفیت، هی داریم آمار میدیم، این تعداد کتاب پارسال 500 میلیون تا چاپ کردیم، عنوان کتاب امسال شد 501. این جذاب نیست و من و شما از من بیشتر کتاب میخونید، آقای دکتر صلاحی هم از من
بزرگواری اختیار،
ولی یه مقایسه بکنیم کتابخونه 1403 مون رو با 1402 با 1401 و قبلتر، تعداد کتاب‌های نخونده در کتابخونه‌های شخصی خودمون داره تعدادش زیاد
بیشتر میشه،
نه اینکه ما مشغله پیدا کردیم، ما اهل کتابیم، یعنی مثل غذا خوردنمون دوست داریم کتاب بخونیم. واقعا اینه که من چیز جدیدی در بسیاری از ژانرها نمیبینم، اشتیاقی پیدا نمیکنم شاید، و این کتابهایی که حالا به ما هدیه میدن، خودمون خریداری میکنیم، همینجور روی همدیگه آجرگونه چینده میشه مثل یک دیواری که به نظر من دیوار جدایی بین فرهیختگی و عدم فرهیختگی است. این کتاب‌های نخوانده من اینجوری تشبیه می‌کنم بداهه، اینا میاد این دیوار بالا و ما اون طرفش که کمال هست رو نمی‌بینیم. نقد دارم واقعا من به این روش و به این نوع سیاست‌گذاری که داریم با کتاب برخورد می‌کنیم نقد دارم. بازم دعا، امیدوارم که شرایط به گونه‌ای بشه که از این مسیر خارج نشیم، ولی یک اصلاح فرایند بسیار درستی داشته باشیم که تمام کتاب‌هایی که تو خونمون هستن ارزش خوندن رو داشته باشه.
این تصویر و تجسم و ترسیمی که جان دکتر پروانی نسبت به افزوده شدن حجم کتاب‌های نخوانده شده امسال نسبت به سال گذشته یا سال قبل‌تر و همینجور به سمت عقب اگر گام برداریم رو لحظه داشتم با هم کتابخانه شخصی خودم در حقیقت مرور می‌کردم، به عینه میتونم این رو ببینم، اما این تعبیر انتهاییتون، ایجاد دیواری که بین من و کمال، اگر اون کمال رو مثلا فرهیختگی نام بگذاریم یا اون آرامشی که شما فهمونید در پس پشت زبان فارسی قرار داره، بیشتر از آن که تبدیل به یک آسیب بشه کمی تأمل برام بیشتر هولانگیزه، حداقل برای من اینگونه دارم احساس میکنم که هولانگیزه، و منم به اون امید پایانی شما پای میفشارم و سخت آرزومندم که
یه چیزی میخوام ببخشید قطع میکنم. من حالا پست اداری دارم، به تعدد در یکی دو سال گذشته دیدم، خیلی خیلی نکته شاید خنده داری بله. خیلی کوچیک، برای زیر مانیتورهاشون رو میز اداریشون
اینو من
که 7 تا 8 تا کتاب چینده شده به عنوان مثلا پایه مانیتورشون که این سطحش بیاد بالا با چشمشون مثلا موازی بشه. اینها به نظر من ویترین اینه که ما داریم قداست کتاب رو از بین میبریم. من یادم ما بچه بودیم، ما یه برگ کتاب پیدا میکردیم، برگ کتاب درسی، با احترام میبردیم مدرسه تحویل میدیم که شاید این برگ که اصلا این ساحت از بین داره میره. به نظر من این حجم تولیداتی که ما داریم، چرا این همه کتاب تولید میکنیم که مجبور بشیم برای فروشش با فلان جشنواره با فلان همایش اینها رو ببریم، تمام افرادی هم که اینها رو میگیرن نمیخونن، یعنی در پکیج من این اصلا خوب نمیدونم که ما در تمام پکیج های فرهنگیمون کتاب هایی رو میذاریم که 95% افرادی رو نمیخونن.
بله
من ببخشید
نه تمنا میکنم اختیار دارید، حال میخواستم به این قید تمام حداقل در محیط فرهنگی که امری تجریدی است ارجاع بدم، ولی اون 95% درستش کردم نگیم 100%. هاجام صلاحی دکتر صلاحی در خدمتم
عزیزین. من ترجمه دادم بشنم، انقدر شیرین و شیوا سخن میگن اگه تو بروانیم
بابا هر گل یاد میگیره خودشو
داره. خدمتتون عرض کنم که من پیش از اینکه توی این مسیر و خط روشنی که دو بزرگوار داشتن ادامه بدن، چون گمانم این بودش که بحث روی بحث نقد و اینها خواهد بود، نمیخوام جملات بازمانده رو بگم، ولی حیفم میاد که بیتی از سعدی رو که قصد داشتم بخونم از دست بدیم، به خصوص که این ایام به ذکر جمیل سعدی هم آراسته است. سعدی خب بسیار به لطافت و فضای به نوعی مروت و حالا این قبیل چیزها شهره است، یعنی چه در فضای شخصیش و چه در فضای شعریش، ولی همین سعدی هم جایی میگه، میگه درشتی و نرمی به هم در به هست، چو فاسد با ساد که جراح و مرهم نست، کسی که فست میکنه اول یک زخمی میزنه و بعد مرهم میذاره. کار نقد اینه و حالا نمیخوام خیلی تو این حوزه متوقف بمونم، ولی کار نقد همینه که با نگاه پرورش، با نگاه جاهای بهبود کمک کنه برای بهبودی و بهروزی اون اثر و اون نویسنده، و چه بسا گاهی وقتا یک تذکر به جا مسیر شعر یا داستان یا پژوهش یک شخص رو تغییر میده.
بیچردی
از همین جا بخوام به سخن بازگردم، چون سخن در باب حضرت سعدی هم بود. ما مثلا فرض کنیم که وقتی یک اثری مثل گلستان یا بوستان رو داریم، از سعدی دنبال این نبوده سعدی که صدها اثر بر جای بگذاره. 30 سال به سفر رفته و برگشته و برای احباب، مر احباب را تحفه آورده و حتی این هم به اصرار بوده که بیا و اینها رو به رشته تحریر در بیار.
بله.
و انقدر این کارها پر مغزه و انقدر شیواست و انقدر شیرینه که بر اقتفای سعدی چه گلستان شاه آثار دیگرش رفتن بارها و کتاب شناسی آثارش به همین ترتیب. یا مثلا ما در مورد شخصی مثل فردوسی، بزرگ مردی از خراسان بزرگ، آثار متعدد داریم. گرچه بعضن اشعاری هم منصوب به فردوسی است، اما اون چه که فردوسی نگه داشته یک کتابه که 30 سالش وقت میذاره. یا مثلا نظامی که جایگاهش در کنار 4 رکن ادب فارسی محفوظه و جزو بزرگترین شاعران جهانی ماست، 5 شعر در واقع جز غزلیاتی که بعضا منصوب بهشونه، 5 شعر ازشون بر جای مونده، 5 گنج. فقط خسروشنش به تنهایی 16 سال از عمر شاعر رو در بر میگیره. میخوام بگم که این مسئله مهمه. تو جهان بخوایم مثال بزنیم، خان رولفو هنوز کنده با پدرو پاراما مجبور، بعضی هم از دوستان که تازه ادبیات شروع کردن پدر و پاراما میخونن، با پدرو پاراما مونده. گرچه که مجموع داستان هم داره در شعر مشوش، اما با همین یک اثر باقی مونده. و بسیاری از شاعران و نویسندگان چه در ایران چه در جهان با یک اثر جاودان شدن. بعضی وقت میگن غزلی هست به دیوانی میارزه یا بیتی هست به دیوانی میارزه. واقعا همینطوره. مثلا طیب اصفهانی یک غزلش خیلی گل کرد و مشهور شد و او رو در کنار شاعران قرار داد که شاید چندین دیوان ازشون بر جای مونده و بسیار شاید پرآوازه‌تر میتونستن باشن. میخوام بگم کار نیکو کردن است، پر کردن است. آن خشم باید که پر تمام دادیم، باید خیلی محکم، خیلی عالی پای کار وایستاد و کمیت مهم نیست. استاد محمد اسفندیاری که من بسیار به ایشون و روش و منش علمی و اخلاقی ایشون علاقمند هستم، کتابی رو دارم، مجموع مقالاتشون در حوزه کتابه.
بله.
در نشر تاها منتشر شد. خب استاد اسفندیاری جز مفاخر حوزه هستن، اما یک آدم دارای متد و به نوعی آکادمیسیان، اما نه به معنی خشک علمیش. ایشون تو یکی از مقالاتشون که مصادیق بسیار رو ذکر میکنن، یک شخصی رو از تاریخ اسلام، از بزرگان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نام میبرن، تقریبا متأخر بودن، که 1300 اثر دارن و میگن آیا صرف نوشتن و پرنویسی آیا باید میشه شخص جاودانه بشه؟ مهم میخوام اونجا بگن این پرنویسی و اینکه به این سمت داریم لزوما کار درست نیست. همین رو پیرو صحبت برادر و سربر ارجمندم میخوام ادامه بدم. تو بحث نش هم میتونیم داشته باشیم. من نشهایی رو میشناسم که گزیده کارن، نمیگم سیرشون کنده ها، نه، بسیار گزیده کارن. شاید جلوه خیلی خیلی خاصش مثلا نشه کارنامه بود، دوره‌ای که محمد زهرایی کار رو انجام میداد و شاید حالا خونه افراطیش بود البته، ولی هر آنچه که از نشر کارنامه مخصوصا تو دوره به مدیریت اون مرحوم به میان ما آمد، کاری بوده که میشد با خیال راحت دست گرفت بود. ولی لزوما بعد از نشرهایی که پرکارن همه کاراشون در یه اندازه نیست، گاهی کارهای ضعیف هم دارن، حتی نشرهایی که معتبرن و شناخته شدن. همین رو در سیر تولید هم میتونیم داشته باشیم. یک مثال مشهوری که بخوام تو این زمینه بزنم، فضایی بوده که رهبری فرمودن به تولید 100 برابر رو بیارن. منظورشون این بوده که بالاخرهشون فرزانه و حکیم هستن، بسیار ادب شناس و فرهنگ پرور هستن، منظورشون بوده که جنگ گنجه، برین سراغ افرادی که هنوز هستن و میتونین ازشون گنجینه های جنگ رو بگیرین و بازپروری ادبی کنین و عرضه کنین. ولی این تلقی به این شد که ما باید سریع تونتون کتاب تولید کنیم و وقتی که اثر یک سوژه سراغش میخورد، خود آقای دکتر پروانی برخی از آثارشون فارغ از اشعار زیباشون در حوزه ادبیات این حوزه است، در قلمرو تاریخ شفاهی جنگ یا مباحثی از این دست کتابایی که ازشون من خوندم بسیار خواندنی و شیرینه. قلم اینطوری باید به این سمت بره، با یک نگارش خوب، با یک تحقیق مناسب.
بله.
ولی نه صرف اینکه یک ناشر بیاد کار عرضه کنه، یک نویسنده همینطور، و یک آسیب کلی که ما داریم تزاید بی منطق ناشرانه که خیلی راحت ما ناشر روی ناشر میذاریم و وقتی مثلا میگیم مثلا 15,000 ناشر داریم، فل واقع ما 100 تا ناشری که بشه عنوان ناشر باشون،
این که به تحقیق این دست از عددها حداقل در فصلی از فرمایش جناب دکتر پروانی که با هر مسئولی به گاه برگزاری مثلا بزرگترین رخداد کتابی کشورمون نمایشگاه بین‌المللی کتاب صحبت میشه، حالا چه صحبت عمومی چه صحبت اختصاصی و تخصصی برای یک رسانه، فقط نگاه آماری است و بسیاری از این آمارها شاید بیشتر از اون که جایی برای فخر باشه، برای تأمل، اندیشه و تعمق هست و گاه حتی ما رو به سمت تلخی های این شکل از نگاه کمی‌گرایانه که خب قطعا آفت کیفیت به شمار میره هم رهنمون میشه. بسیار بسیار زمان و محدودشات حد اکثر 6 دقیقه، ولی چون در ابتدای برنامه هم بنا رو بر این گذاشتیم که حداقل به 3 مؤلف ورود بکنیم، شاید اینجا دیگه خیلی مجمل، ولی هر دو عزیز حداکثر بازه زمانی 3 دقیقه رو مد نظر داشته باشند، ورودی بکنیم به بخشی از آفت کتابسازی که ما در بدنه دانشگاه شوربختانه به آوازاویه دید برخی از تأکید میکنم برخی از استادان محترم شاهد هستیم که بیشتر از اون که تعالی مسئله اندیشه و توسعه علم در محیط آکادمیک مد نظرشون باشه، بیشتر دالیست برای افزودن به قطر رزومه کاریشون. 3 دقیقه نخست جناب دکتر پروانی با شما.
بله، در خدمتون هستم. عرض کنم خدمتون من 3-4 روز پیش کارگاه داشتم، باز بهم گفتن که اگر یه امکان داشته باشین که شما در فضای مثلا اینترنت و اینا کاری بکنید چی کار میکنید، یه چیزی جلوشو بگیرید یه چیزی رو وصل کنید. گفتم من اولین کاری که بکنم این نرم افزار قافیه رو حذفش میکنم، یعنی نرم افزاری که باهاش ما شعر سازی بله. میکنیم، یعنی میشینن مثلا میزنه نگار هم قافیه باهاش میاد، دوست عزیز من شاگرد عزیزم میشینه باش با این قافیه هایی که شبیه
آجر رو آجر میره
آجر رو آجر در شعر درست
میره. بله،
اینو من تعمیم میدم به حالا کتاب سازی و اینکه این آسیب شناسی حالا پاتولوژی دانشگاهی شما به این سمت ببریم که ما وقتی میریم اون ارتقای اساتیدمون رو و درجه گرفتنشون رو، حالا اعضای محترم هیئت علمی که همشون مفاخر ما هستن، واقعیتش اینه که اساتیدی که ما تو دانشگاه ها داریم هر کدومشون در یک کشور دیگه به تنهایی میتونن یک دانشکده رو اداره بکنن از نظر علمی و اون بعد علمیشون واقعیتش، ولی وقتی ما مسیر ارتقا اینها رو بیشتر میبریم به سمت تعداد مقالات، تعداد کتاب ها و این که شاید خروجی هاشون چه شاگردای از یه دسته اینا اومده بیرون خیلی برای ما اهمیت نداره، به نوعی داریم به اینها سرمشق میدیم که آقا اگر شما اینجوری بنویسید این دیکته رو آخرش نمره 20 ما به شما میدیم. ما تلویحاً تشویق میکنیم در فضاهای دانشگاهی افراد رو به اینکه برید به سمت اینکه از چه میدونم یه سری شاگرداتون که دغدغه نمره اینا دارن استفاده خوشم نمیاد این رو بگم، ولی خب مثلا شاید استفاده ابزاری بشه که یه سری این میگم شاید بخش کمتری از افراد اینجوری، ولی سیاست گذاری به نوعی که این رو داره القا میکنه و عزیزانی که این کارو نمیکنن دارن مقاومت میکنن که این کار رو انجام ندن. علی حال من فکر میکنم مسیر ارتقای مسیر ارتقای اساتید از نظر علمی باید به گونه ای تعریف بشه که موارد اجرایی و مواردی که تبدیل به دانشها تبدیل به واقعیت شده برای ما ارزشمند باشه، نه اینکه تعداد تعالیف و تعداد مقاله ها.
بی نهایت سپاسگزارم، سپاس دیگر بابت رعایت این بازه 3 دقیقه و 3 دقیقه پایان جناب دکتر صلاحی در خدمت شما هست.
اگه فهمش اگه تو منعقد نشده ادامه بزنم
ما از حد بونم بیشتر
اختیار دارید
چون بریدی بحر رو در کوزه چند گنجد قسمت یک روزه و قطعا بسیار نکات ارزشمندی داشتن که در بازه کوتاه نشد بیان بشه. من چون زمان زیاده نمونده میخوام یاد کنم که بسیاری از کتاب هایی که الان حکم مرجع داره در حوزه حداقل نقد ادبی یا تحلیل شعر و ادبیات آثاری هستن که رساله های دانشجویی استادان ما بودن زندگی دکتر مزار مصطفی نزدیک 15 سال دوره دکتریشون طول میکشه با استاد بدیع‌الزمان فروزانفر داشتن و دیگران من خبر دارم. الان این بازه زمانی کوتاهی که برای رسال دانشجوی میگذارن که حتما توی مقطع خاصی دفاع کنه دانشجو تأجیل رو تحمیل میکنه به دانشجو، یعنی خیلی وقتا من و دوستان من هم با این آسیب مواجه بودیم، برای اینکه یک مقاله رو به موقع برسونیم بتونیم دفاع کنیم، یا استادا هم به همین ترتیب بازه زمانی دارن واسه اینکه بتونن اون سال یا اون مقطع زمانی رو پر کنن.
بله.
این باعث میشه که خواه نخواه حتی خودشون هم نخوان ناچار و ناگزیر به این سمت برن. گاهی وقتا حتی تو این فضا یه بی اخلاقی های علمی هم میشه که خب تا حدی من توجیه نمی کنم این مسئله، اما تا حدی تابع این رسم غلطی که دانشگاه گذاشتن. هنوز که هنوز کتاب مکتب های ادبی رضا ست‌حسینی یا مثلا موسیقی شعر و صبر خیال شعر فارسی یا سنت نوآوری در شعر معاصر اولی از ست‌حسینی دومی از شفیع کدکنی و سومی از قیصر علیم‌پور جزء بهترین آثار ماست که اینا رساله‌های دانشجویی بوده. از اون ور ما کسانی داشتیم مثل زندیات سید احمد فردید که فیلسوف شفاهیه و بزرگان مثل رضا داوری اردکانی یا داروش آشوری و دیگران شاگردشون بودن، ولی اثر مکتوبی از خودشون بر جای نگذاشتن. یا من از محمد دهقانی یاد کردم، استاد یاد داشتیم محمد علی دهقانی، انگار عین القضات در روزگار ما جلوه کرده و ایشون گفته من یک اثر دارم و اون رو بعد از مرگم عمرشون دراز باشه منتشر کنین. و به خاطر اینکه طبق ضوابط دانشگاهشون مقاله و کتاب رو درست نمیدونست که حتما داشته باشه، عذرش از دانشگاه خواستن و ما رو از دانششون و برکت علمیشون محروم کردن. سخن در این با فراوانه، ولی امیدوارم که همه این سخنانی که به اشاره در این جلسه و جلسه ماشو بگفته میشه سرانگشتی باشه به سمت نکاتی که اولیا امرش رسیدگی کنم
به تحقیق. یکی از سیتای اهداف ما در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی چه این دست از تلنگرها و تسکارهاییست بر بدنه فعالان فرهنگی، بر مدیران و مسئولان، آن روی ضلع دیگر این مثلث قطعا خود مخاطبا که هر کدام از این تلنگرها بتواند ولو به حد یک برنامه هم تأثیر خودش رو بگذاره، شاید فصل مهمی از رسالت گفتگوی فرهنگی ادا شده. نام‌های فراوانی از استادان بزرگ در حوزه ادبیات و کتاب و دامنه یار مهربان در کشور ما در همین برنامه از زبان دو مهمان برنامه جناب دکتر ناصر پروانی شاعر و نویسنده، جناب دکتر حامد سلایی مدرس دانشگاه و فعال حوزه کتاب آمد. آنها که سر بر تیره تراب گذاشتند این روزها در کنار ما نیستند، امید که در جوار امنیت قرب پروردگار در آرامشی ابدی باشن. اونها که هنوز افتخار تنفس در کنارشون داریم، عمرشون و سایهشون دراز باد و سلامتی بدرقه تک تک گامهاشون. این روز یعنی روز جهانی کتاب و مؤلف بهانه‌ای بود برای نقب و نظر بر بلندای این دو همنشینی، جهان کتاب و جهان نویسنده و امید. آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باش. از قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران در این برنامه سه بار ذکر نام آمد، دو بار به روایت جناب سلایی، یک بار در روایت جناب دکتر پروانی. پایان بخش برنامه با دو بیت از او: فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. 54 دقیقه و 35 ثانیه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم، با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی، من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 15 در